بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. راجع به بحث دیروز یک کلمه عرض کنم. مرحوم محقق خونساری می‌فرماید اگر شک در بقای موضوع یا حکم مستند به اجمال غایت باشد، نمیتونیم اینجا استصحاب کنیم. فرموده اتم الصیام الی اللیل. الان نگاه میکنیم آفتاب غروب کرده اما حمره مشرقیه سرجاشه. میفرماید نمیتونیم استصحاب نهار کنیم تا بگیم الان نهار است و شما باید روزه را نشکنید، یا حق ندارید نماز مغرب بخوانید، یا میتوانید نماز عصر را بخوانید. چرا؟ عرض کردیم استصحاب در جایی است که خارج برای ما مجمل باشد. استصحاب کارش رفع اجمال از خارجه، نه رفع اجمال از لغت. ما چون لیل را نمیدونیم چیه، میخوام با استصحاب نهار ثابت کنم که لیل عبارت از آن است که هم آفتاب غروب کند و هم حمره مشرقیه زایل شود. استصحاب کارش لغت سازی نیست، رفع اجمال از لیل نمی کنه، خارج را علاج بکنه. خارجم که به حمد الله روشنه، آفتاب غروب کرده. عرض کنم خدمتتون که بعد حمره مشرقیه هم سرجاشه. با استصحاب نهار نمیتونیم ثابت کنیم که حالا دیگه لیل نیست و آثار نهار را بار کنیم. پس چه کنیم؟ اونی که اضافه میکنم همینه، در این موارد به جای استصحاب موضوعی استصحاب حکمی میکنیم. میگیم سابقا روزه بر ما واجب بود، الانم وجوب صوم هست. استصحاب حکمی. استصحاب موضوعی بی معنی است، اما استصحاب حکمی اشکالی نداره. التفصیل الرابع. تفصیل رابع. اولی مال شیخ انصاری بود بین مقتضی و رافع. دوم مال صاحب ذخیره بود. فرد می گذاشت بین این که شک در رافع باشد یا شک در رافعیت الامر الموجود. سوم مال محقق خونساریه که ما پذیرفتیم اگر شک در مستصحب ناشی از اجمال غایت باشد، با استصحاب مستصحب نمیتونیم بگیم غایت حاصل نشده، رفع اجمال از لیل نمیشه کرد. التفصیل الرابع. تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. بگیم استصحاب در احکام تکلیفیه جاریه، اما در احکام وضعیه جاری نیست. فرق بگذارم بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. یجری در اولی، لا یجری در دومی. حالا از اونجا که این مسئله، این تفصیل، تفصیل عمیقه، شیخ هم در اینجا در رسائل مفصل بحث کرده، ولی متاسفانه آقایان اونجا را نمیخونن، جز اقوال نمیخونن. قدیم الایام که ما میگفتیم، ما میخوندیم و تدریس هم میکردیم، ولی حالا شنیدم اونجا که میرسن اقوال را حس میکنن. هم شیخ مفصل بحث کرده، هم آقای آخوند در کفایه. من از تک تک شما خواهش میکنم از حالا قرار بگذاریم که این فصل را در کفایه قبلا مطالعه کنید، مذاکره کنید، سوار بر مطلب کفایه بشید، بعدن من در خدمت شما باشم. و الا بدون مطالعه قبلی خیلی مسئله برای شما حل نمیشه. حالا امروز چون جنبه مقدمی دارد خیلی مهم نیست، فردا حتما کفایه را مباحثه کنید و آماده. عرض کنم در اینجا ما چند مقدمه به عنوان پیش مطلب عرض میکنیم. میگیم لابد من تذکر امورن من بیان امورن. این چند امر روشنگر درس فردا و پس فرداست، یعنی درس شنبه و یک شنبه و دوشنبه. الامر الاول الحکم فی اللغه و الحکم فی الاصطلاح. امر اول اینه، میخوام حکم را در لغت و حکم را در اصطلاح معنا کنیم. به لسان اللغه که من لسان اللغه یا لسان العرب من مراجعه کردم، میگد الحکم به معنی المنع، حکم به معنای منع. این شعرم شاهدشه، شاعر میگد ابنی حنیفته حکمو اولادکم، ابنی حکینوته احکمو اولادکم، انی اخاف علیکمو ان اغضبا. اغضبا قرارت ان اغضبا. ابنی حنیفته، ای قبیله بنی حنیفه، احکمو اولادکم، این بچه هاتون از جلوش بگیرید، نگان متعرض عشیره ما بشون. چرا؟ اینی اخاف علیکم، میترسم که روزی من بر شما غضب کنم. احکمو ای امنعو، الحکم به معنی من، ابنی حنیفه که احکمو اولادکم، اینی اخاف علیکم ان اغضبا. بعد به مناسبت هایی حکم در منع به کار رفته، مثلا به لجام اسب، اسبی که لجامی دارد عرب به اون میگد حکیمت الفرس، حکمه، حکمت الفرس. چرا حکمه میگه؟ چون جلو اسب را میگیرد، یمنع الاسب، اسب بخواد حرکت کنه میکشد، عرض کردم دهانش، عرض کردم خدمتتون که فشار میبیند وامیسته، میگن حکمت الفرس. عرض کردم خدمتتون که به موارد دیگر هم هست، موارد دیگر هم ایشون مثال زده است. عرض کردم خدمتتون که بله بله، الحکمه به حکمت میگن، از حکم اخذ شده، چون حکمت تمنع الانسان من الزلال، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت از حکم اخذ شده به معنی منع. چرا؟ لانه یمنع الانسان من الزلال، حکمتی که در قرآن. مثلا خداوند منان میگیم حکیم. چرا؟ چون او کاری میکند که مانع از اون میشود که کارش فساد پیدا کند. الله حکیمون یعنی کارش اتقان دارد، متقن است، کارهای خدا متقنه، مانع از آن است که کارش خراب بشود. این همه آسمان ها و زمین را آفریده، میلیون ها سال است برپاس، هیچ طوری هم نشده. حکیم در اونجا از منع یمنع فعله عن الخراب و الفساد. این معنای عرض کردم خدمت که لغوی حکمه. ولی با مراجعه به لغات دیگر معلوم می شود حکم دو معنی دارد. یک معنایش منع این مواردشه، حکمت الفرس، حکمت، حکیم. یه معنی دیگر دارد، حکمت، حکم، الفصل. الحکم هو الفصل. به قاضی که میگن حاکم، لأنه چه میکند؟ با قضاوت و داوری خودش عرض کنم، یفصل الحق عن الباطل، باطل را از خدمتون که از حق جدا میکنه. همچنین به قوانین الهی میگن حکم، تشریع. به قوانین الهی میگن احکام. چرا؟ لأنه یفصل الحق عن الباطل. بنابراین عرض کنم خدمتون که حکم دو معنی دارد، گاهی به معنای منع و گاهی به معنای فصل، و هر کدام مناسباتی دارد. گاهی ماده اشتقاق معنایش منع حکمت الفرس یا عرض کنم حکیم، گاهی ماده اشتقاق به معنای فصل، الفصل و الفاصل. القاضی هو الحاکم. احکام الله لأنه یفصل الحق عن الباطل. تا اینجا با همه اش لغت را معنا کردیم. لسان العرب ببینید، این مطالب اونجا هست. مصباح المنیر ببینید، قاموس ببینید، غالبا این مطالب از یکدیگر گرفتن، مجموعا دو معنا دارد. البته به نظرم صاحب مقاییس همه را به یک معنا برگردنده، ولی علی الظاهر دو معناست، گاهی به معنای منع و گاهی به معنای فصل. این معنی لغوی. و اما معنی اصطلاحی حکم چیه؟ اونی که در کفایه و رسائل و لمعه و کتابهای فقهی هست، معنی حکم چیه؟ اما معنی اصطلاحی اون انشاء است. انشاء است. گاهی انشاء متضمن بعث، گاهی انشاء متضمن زجر. بعثم على قسمین، بعث یمنع عن الخلاف و بعث لا یمنع عن الخلاف. اگر یمنع عن الخلاف می شود وجوب، لا یمنع عن الخلاف می شود استحباب. زجر هم على قسمین، زجر لا یرضا به فعله می شود حرمت، نه زجری هست که عرض کنم یرضا به فعله، اگرم آوردی چوب و چماقی ندارد، می شود کراهه. الحکم انشاء است، گاهی انشاء بعث على قسمین، گاهی انشاء زجر على قسمین، گاهی انشاء چه بگیم؟ انشاء مساوات. انشاء مساوات که اینها فعل و ترکش یکیه. و من هنا یعلم، اگر از شما بپرسن که اباحه شرعی چیه؟ چه میگید؟ میگید ما فیه انشاء المساوات، اقتضاء مساوات داره. یعنی زورش این است که بگد هر دو یکسانن. اینه میگن اباحه شرعی. و یقابله الاباحة العقلیه. اباحه عقلی چیه؟ اباحه عقلی لا اقتضاست. جایی که لا اقتضا باشد به اون میگن اباحه عقلی. فرقش با اباحه شرعی چه شد؟ آقای نعمانی، در اباحه شرعی اقتضاء مساواته. عرض کردم خدمتتون که بگر ترجیح بلا مرجح باطل، حتما باید اینها مساوی باشد. زور میزند برای مساوات. اما در اباحه عقلی بیهاده بیهاده لا اقتضاست، اصلا درش اقتضا نیست، حکم مرده را دارد، نه بعث نه زجر و نه اقتضاء مساوات، بلکه لا اقتضاء محض. و لذا آقایان باید موقعی که تدریس فقه میکنن گاهی بر میخورن به اباحه شرعی، گاهی بر میخورن به اباحه عقلی. هر کجا که تقاضای مساوات باشد این اباحه شرعیه، هر کجا که لا اقتضا باشد اون اباحه عقلی. هذا كله فی الحکم التکلیفی، ثم ان الحکم ينقسم الى حکم تکلیفی و حکم وضعی. اجازه من کلمه را بگم، امر شما را اطاعت کنم. در تمام کتاب های ما حکم وضعی تعریف نشده الا یک کتاب، و حال اینکه حقش بود که شیخ و قبل از شیخ صاحب وافیه بگن تعریف الحکم شرعی، الحکم على قسمین تکلیفی جان و وضعی جان. تکلیفی معلومه، انشاء البعث، انشاء الزجر، او انشاء ارز کنم مساوات. اما حکم وضعی چیه؟ حکم وضعی من اینجور تعریف میکنم، اگر شما بهتر دارید بیارید. حکم وضعی چیزیست که در آن نه بعثی هست و نه زجری هست و نه اقتضای مساوات، بلکه یک انشائی است که ارتباط با فعل مکلف دارد، اما بلا واسطه او مع الواسطه. تعریف من اینه، حکمی است، انشائی است، انشائی است که درش بس نیست، خرج واجب و مستحب، زجر نیست، خرج حرمت و کراهت، اقتضای مساوات هم نیست، خرج الاباحة الشرعیه. خب این که همه شد لا اله، این همه شد نفی، بنا نیست که همه اش نفی کنیم، باید بعد از نفی هم الا الله بگیم. الا الله شنه در این حالی که اینها را نفی میکنه، یا با فعل مکلف ارتباط مستقیم داره، مثل که بگد جزئیت سوره، شرطیت وضوع، ارتباط مستقیم با فعل مکلف داره، و گاهی نخی ارتباط مستقیم نیست، جعل الطهارت للماء، خلق الله الماء طهورا، خلق الله الدم نجسا، جعل نجاست برای دم و جعل طهارت برای آب، اینها حکم وضعیه، اما بی ارتباط به فعل مکلف نیست. سرانجام مکلف گاهی عرض کنم نیاز به آب دارد، گاهی مبتلا به خونه. بنابراین حکم وضعی را چنین تعریف کنیم، انشائی از طرف شارع یا از طرف قانونگذار، انشائیست که درش این مفاهیم ثلاثه نیست، لا بعث ولا زجر ولا اقتضاء مساوات، این لا اله الا اللهش ارتباط دارد با فعل مکلف، ارتباطا تنگاتنگ که جزئیت سوره و عرض کنم شرطیت و طهاره و مثال های دیگر، یا ارتباطش تنگاتنگ نیست، اما روزی مکلف به آن میرسد، که جعل طهارت للماء و نجاست للدماء. جعل طهارت حکم وضعیه، جعل النجاسه حکم وضعیست. الهنا تم الامر الاول، گفتم لابد قبل الخوض فی المقصود من ذکر امور الامر الاول الحکما لغتا و الحکما اصطلاحا. لغتا دو معنا پیدا کرد، گاهی به معنای منع، گاهی به معنای فصل. و هو احکم الحاکمین. معنی اصطلاحی هم انشائه، گاهی انشاء متضمن احد المعانی و ثلاثه است، می شود حکم تکلیفی. گاهی متضمن مفاهیم ثلاثه نیست، اما بی ارتباط هم به فعل مکلف نیست، یا ارتباط نزدیک یا ارتباط دور. تم الکلام فی الامر الاول. بنویسید الامر الثانی تقسیم المفاهیم الى اربعه. نوشتی آقای مجتهدی بفرمایید. بفرمایید. نه معلوم شد شبهتون رفع شد، زرنگی نکن، توجه کردی؟ معلوم شد شبهه آقا رفع شده. بله. کدوم مال سبزواری؟ خب حالا که افاظه نمی فرمایید، عرض کنم خدمتتون که بعد از درس افاظه می فرمایید. چشم، ما که مشتری هستیم. حالا شما در فروشتون یه خورده نه بله اون این مبتلا میشی، اما وقتی که میگد الماء طاهر الدم نجس، تو نه بعثی هست و نه زجر. بله به نهایه به زجر و نعس منتهی میشود. از صورت جزئون، یا میگد الوضوء شرطون، بالاخره منتهی خواهد شد. اگر واجب شد نماز، حتما شرطش واجب میشه. اگر مستحب شد مستحب. اما در دلالت مطابقی، دنبالشو بگو، در دلالت مطابقی سرت تکون نده، توجه کردی؟ زبانت در دلالت مطابقی لا بعثون ولا زجرون ولا اقتضاء مساوات. سرش ماشاءالله 2 کیلو، اون حرکت میده. زبانش چند مثقال، اون حرکت نمیده. خب این هذا من العجب. تم الکلام فی الامر الاول. امر اول تمام شد. الامر الثانی تقسیم المفاهیم الى اقسام اربعه. این مسئله را ما 2 جا میاریم، یکی در اینجا ذکر میکنیم، یکی هم موقعی که بیع را تدریس کنیم، در اونجا که شیخ در حقیقت بی بحث میکند، اونجا همین مسئله را ما میاریم. در 2 جا این مطلب را ما تکرار میکنیم. 1. المفاهیم ما جوهرون او عرضون او انتزاعیون او اعتباریون. نگفتم الموجودات، چون اگر الموجودات میگفتیم با اعتباری سازگار نبود. گفتیم المفاهیم. البته این مفاهیم اکثرشون وجود خارجی دارن. 4 تا چیز داریم: اما جوهرون او عرضون او انتزاعیون او اعتباری. اما الاول، جوهر را آقایون تعریف کردن. جوهر شیئون اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. هم در منظومه هست هم در منطق. اگرم عرض کردم خدمتون که سیوتی، بعد از سیوتی چه میخوانن؟ یک کتابی هست؟ نه؟ بله؟ بعد از سیوتی؟ نه بابا، بعد از سیوتی نحوی میخوانن آخه. بله؟ بله، یک کتاب دیگری از وارد جامیه. بله، در جامی اگر نگاه کنیم، خواستم ببینم چقدر حضور ذهن داری. در جامی در صفحه سوم و چهارم این مطالب هست، هم جوهر را معنا کرده هم عرض را. دیگه انتزاعی و اعتباری را خیلی قشنگ معنا نکرده، رفته سراغ معانی حرفیه. در هر حال در خیلی از کتاب ها هست الجوهر ما ازا وجده وجده لا فی موضوع شما، شما الان در خارج هستید، وجده لا فی موضوع. یه سوال میکنم ببینیم جواب دارید یا نه. ممکنه کسی بگه شما هم ازا وجده وجده فی موضوع کدام مکان، شما احتیاج به مکان دارید، پس شما هم ازا وجده وجده فی موضوع. جوابش چیه؟ میان ماه من تا ماه گردان موضوع غیر از مکانه. موضوع تا موضوع نباشد شی محقق نمی شود. اینه میگن موضوع. اگر جسم نباشد رنگ محقق نمی شود، ولی مکان چنین نیست. در شخصیت من مکان مؤثر نیست، مکان باشد و نباشد من هستم. بله یک ضرورت وجودی دارم که باید در یه نقطه‌ای مستقر باشم. این غیر از این است که در ماهیت من دخالت داشته باشه. موضوع دخالت دارد، مکان دخالت نداره. دوم عرض، ما ازا وجوده وجوده فی موضوع این نقطه مقابل جوهر، مانند اعراض تسعه. اعراض تسعه را میتونیم بشماریم، اون شعر فارسی را حفظی در موجم هسا، جوهر و عرض و کیف و الى آخر. نه تا ما عرض داریم، کم است، کیف است، وضع است، جده است، فعل است، عرض کنم ینفعل است الى آخر. اینها یه مفاهیمی هستن اگر بخواد در خارج محقق بشه، ابا قبا بپوشد و بنشینه، حتما موضوع میخواد. موضوع در تحقق این مدخلیت داره. لولا الموضوع ممکن نیست. کم یا کم متصل که هندسه است، یا کم منفصل حسابه. کم حتما یه چیزی میخواد که بگه یک دو سه، تا جسمی در خارج نباشد یک دو معنا نداره. کم متصل، خط، صد، اینها را اگر بخواد در خارج محقق بشود حتما جسم را لازم دارد که انتهاش بشود خط یا انتهاش بشود صد. پس الاعراض مفاهیم ازا وجده وجده فی موضوع. ما هو الفرق بین المکان والموضوع؟ موضوع در تحقق او مدخلیت دارد. لولا الموضوع خط معنا نداره، جسم نباشد خط و سطح معنا نداره. اما مکان در واقعیت من مدخلیت نداره، اما یه ضرورتی هست که من باید در یه نقطه مستقر باشم، حاوی و محوی. سه، الامور الانتزاعیه. اینه تعریف کنید. الانتزاعیات تعریف بفرمایید. انتزاعیات مفاهیمی هستند خودشون در خارج واقعیت ندارن، اما خارج مشتمل بر یک خصوصیتی است که از آن خصوصیت این مفاهیم انتزاع می شود. باز دیگر این قالب را بگم، این قالبه. مفاهیم انتزاعی چیزهایی هستند که در خارج تحقق ندارند، فقط در ذهن. اما خارج مشتمل بر یک خصوصیتی است که لولا این خصوصیت این مفهوم در ذهن من پیدا نمیشه. مثال فوقیت و تحتیت. در خارج فوقیت نداریم، فوق داریم، سطح فوق. فوقیت در خارج نیست، تحتیت در خارج نیست. در خارج فوق و تحته، اما خارج مشتملان بگو دنبالش الا خصوصیتین، این بالای او قرار گرفته، این تحت او قرار گرفته. به خاطر این خصوصیت ذهن من دو مفهوم را انتظار می کند، به نام تحتیت و به نام فوقیت. این را میگن امور انتظایی. پس الامور الانتظائیه مفاهیم و ذهنیه لا مصداق لها فی الخارج، اما خارج مشتمل على خصوصیت حقیقیه تکوینیه که اون خصوصیت به ذهن من اعتبار میبخشد که ذهن من این دوتا مفهوم را انتزاع میکنه. این سه الرابع الاعتباریات. دقت کنیم اعتباریات را از انتزاعیات جدا کنیم. در کلام شیخ انصاری گاهی انتزاعیات به جای اعتباریات به کار میره و گاهی بالعکس. حتی آیه آخوندم گاهی اینها را خلط میکنه. نه، اعتباریات غیر از انتزاعیاته. اعتباریات چیه؟ اون این است که من به خارج نگاه میکنم، میخوام یک مصداق اعتباری هم در ذهن درست کنم. شی در خارج مصداق تکوینی دارد، ولی من میخوام در ذهنمم مصداق اعتباری درست کنم. چطور؟ ببینم در خارج سر مدیر بدنه، رأس مدیر بدن، لولا رأس بدن کاره ای نیست. میام در اداره هم که 10 نفر هستیم میگم این آقا رئیسه. چرا اداره کند این 9 نفر را؟ در حقیقت رأس در خارجه، وجود تکوینی دارد، ولی من میخوام در عالم اعتبار برای مصالح اجتماعی جعل مصداق اعتباری کنم. اعتباریات به قول بنده در قدیم نقشه ایست از خارج در ذهن، نقشه ایست از خارج در ذهن. من این تعریف ها را هم خدمت امام عرض می کردم که اعتبار را چنین تفسیر کنیم، اونی که در خارج هست تکوینه، ولی نقشه اون را هم در ذهن بیاریم. یا بگو نقشه، یا بگو مصداق اعتباری در ذهن درست کنیم، اون هم به خاطر مصالح اجتماعی. میگم این اداره 10 نفر است، این 10 نفر مدیر میخواد، مدیر باید 9 نفر را اداره کند و الا هرچه مرج میشه. میگم انکر رئیس و هاولائی مرعوسون. این از کجا اعتبار کردم؟ به خارج نگاه کردم، یک وجود اعتباری هم در ذهن درست کردم، دادم به زید، بقیه را هم مرعوس. آشمم رضا میگه مثالی بزن که با جوانه من تطبیق کنه. چشم، شبیه سازی. احسن. حالا شبیه سازی امروز در خلقت به کار میبرن، اونجا بگیم ذهن ما پرت میشه. مثالی بزنه متناسب با جوانان. در خارج میبینم 2 تا سیب بغل هم از درخت آویزانن، 2 تا آلوبالو کنار هم هستند، 2 تا گلاس یا 2 تا درختن یه ریشه دارن اما سنوانن، 2 تا شاخه دارن. در خارج میبینم جفت هست. میگم در عالم اعتبارم جفت درست میکنم. میگم این دختر هندی که مال هنده، این پسر ایرانی با هم ازدواج کردن زوجان. این زوجان یه اعتبارش در ذهن من برای این دو نفر، چرا؟ به قول آقا شبیه سازی کنیم، چون در خارج دو تا سیب جفتن، دو تا آلبالوس عرض کنم جفتن، این دو تا را هم زوج فرض کردیم. ولی زوجیت آلبالو تکوینیه، سنوان یک ریشه است، دو تا شاخه دارد، تکوینیه. میام در عالم اعتبار حکم تکوین را به اعتبار هم میبخشم. چرا؟ لمصالح اجتماعیه. بله، گاهی بعضی از اعتباریات داریم که جنبه وهمی داره، به درد ما نمیخوره. مثلا انسان صد صد، انسان صد صد اعتباریست. در خارج این سر اون سر اون سر دیدم متفرق، حالا میخوام یه انسان صد سری هم فکر کنم، این اعتبار وهمیه، این به درد نمیخوره. یا عرض کردم خدمتتون که انیاب اقوال، غول بیابانی خودش موهومه تا چه رسد ناب و نیشش، که انیاب اقوال. نرش شعر متور دارید که انیاب اقوال، و از المنیت و انشبت اصفارها الفکت کل تمیمت لا تنفعو. انیاب اقوال اعتبار وهمی. اگر ما در اعتباریات بحث میکنیم، اعتباریات عقلایی بحث میکنیم که ما شاءالله فراوانه، اصلا دنیا را اعتباریات میچرخاند و میگرداند. وزارت، رئیس بودن، کارفرما بودن، تمام این عناوین اعتباری که در جهان هست یک نوع شبیه سازی از خارج، البته لأغراض عقلائیه. و اما اعتباراتی که در آن غرض عقلائی نباشد، که انیاب اقوال یا انسان سرسر، برای ما مطرح نیست. الهنا تم الامر الثانی. الامر الثالث درباره احکام وضعیه، که آیا مجعول شرعی هست یا از قبیل انتزاعیات یا از قبیل اعتباریات. سه قوله. قول اول قول شیخ است. شیخ میگد همه اش انتزاعیه. البته شیخ در اصطلاح فرق نگذاشته بین انتزاع و اعتبار، میگه کلها انتزاعیاتون. نتیجه چه میشه؟ میگه انتزاعیات بشه درد من میخوره، من باید یه چیزی یاد بگیرم که در توضیح المسائل به درد من بخور. انتزاعیات بشه درد من میخوره. جناب صاحب وافیه میگه کلها مجعولاتون شرعیه، شرع اینها را جعل کرده. همینطوری که احکام تکلیفی را جعل کرده، اینها را هم جعل کرده. اثر در کجا ظاهر میشه؟ این همه جمعیت جواب نداد. اثر در استصاب ظاهر میشه. چرا؟ در استصاب یه قانون داریم. قانون چیه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن ابی هریره المستصحب اما یجب ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. مستصحب یا باید حکم شرعی باشد مثل احکام خمسه، یا موضوع برای حکم شرعی باشد. مثال که حیات زوج اثرش چیه؟ دادن نفقه است، زن نمیتونه ازدواج کنه. یشترطو فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی اثر در اینجاست. اگر بگیم انتزاعیات یه قابل استصحاب نیست، چون انتزاعیات جعل شرع نیست، جعل مجتهده. مجتهد و مفتی اینها را انتزاع میکنه. اگر بگیم انتزاعیات دیگه زوجیت نمیشه استصحاب کرد. زوجیت، سببیت، شرطیت قابل استصحاب نیست. چرا؟ چون لا تناله ید الجر، شر دستش به اون نخورده. اما اگر قائل به قول صاحب وافیه بشین، بگد نخیر، شرع مقدس همینطوری که احکام شرعی را تکلیفی را جعل کرده، اینا را هم جعل کرده، پس داخل تحت اون قاعده را بگو. یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا. آیا آخون چه میگه؟ آیا آخون میگه برخی انتزاعیه، برخی دیگر مجعوله. آیا آخون در واقع میخواد یک فصل خصومت کنه، گاهی حق را به شیخ میده، گاهی حق را به صاحب فصول. کم مر کلام و فی الامر سالس، فردا از روی کفایه میخواهیم مطالب کفایه را بحث کنیم، حتما با مطالعه قبلی تشریف میارید انشاءالله.